بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند، یاران کلاس چهارشنبه های قرآن. عرض کنم که خیال داشتم که امروز سومین بخش از اون بحث پاسخ به نقد غیر علمی بودن قرآن و خدمتون توضیح بدم، که یکی از دوستان پیشنهاد کرده بود که مسئله روز مسئله افغانستانه و بهتر این هفته رو در این مورد یه صحبتی بکنیم و انشالله هفته آینده به سومین بخش و شاید آخرین بخش صحبت قرآنی به حال به اون بپردازیم. خب این تحولات اخیر افغانستان، کشور برادر مسلمان افغانستان، انقدر سریع و فوری بود که همه رو غافلگیر کرد. هم شاید برای خود طالبان قابل تصور نبود، هم ملت افغانستان و هم امریکا و همه جهان. اصلا کسی باور نمی کرد به این سرعت اونها مسلط بشن و به هر حال مسئله رو ختمش بکنن. کسی هم باور نمی کرد اون حکومت هیچ مقاومتی نکنه و به هر حال رئیس مملکت هم فرار بکنه و ارتش هم دخالتی نکنه. هیچ کسی هم چنین چیزایی رو احتمال نمیداد. خب به هر حال به نظر میرسه که این مطلب خیلی مهمه، یعنی بررسی این اوضاع و احوال برای همه مسلمان ها به هر حال یک عبرتی است، یک درسی است. این تحولات رو ریشه یابی بکنیم، ببینیم که چرا این چنین شد و چه کار باید کرد. به هر حال یک مشترکاتی وجود داره بین ما، یعنی ملت ایران و ملت برادر همسایه افغانستان. هم به خصوص این تحولاتی که اتفاق افتاده، هم از نظر اینکه به هر حال هر دو تحت رهبری روحانیت بودن، هر دو در ضدیت با امریکا و هر دو هم به کشور مسلمان. بنابراین خوبه یک مقایسه‌ای در ابتدا بشه و بعد ببینیم که در واقع مشکلات چگونه بوده و چه نیروهایی در این تحول دست اندر کار بودن. من یک مقایسه کردم از مشابهت‌ها و در واقع تفاوت‌هایی که بین این دو رژیم وجود داره. عرض کنم که خدمتون هر دو تا کشور در واقع ضربت خورده امریکا بودن. بذاریم این ترتیب صفحاتش رو خدمتون. بله ترتیبش به هم خورده بود. بله به هر حال هر دو تا کشور این تحولاتی که درش انجام شده، هر دو به رهبری مراجع دینی بودن، حالا مرجع فرض کنید شیعه یا اهل تسنن. روحانیت ایران در واقع 6 ماه 1 سال آخر به اون انقلاب پیوست. روحانیت ما اصولا سیاسی نبودند. حتی مثلا آیت الله کاشانی رو که زمان مصدق وارد سیاست شد، اونو آخوند سیاسی می دونستن. تک بود در واقع. یا امثال مرحوم طالقانی. روحانیت اصولاً بر کنار بود از سیاست. شاید تحول مهم از 15 سال به انقلاب بود که سال 42 آقای خمینی که هنوزم جزء مراجع قوم نبود، معروف هنوز نبود، خب وارد شد و ضدیتی با شاه کرد و معروف شد و خب او رو تبعید کردن و در اون 15 سال هم دیگه حرکتی از جانب ایشون نبود. تبعید در ترکیه و بعد در عراق بود و روحانیت هم به ندرت تک و تو که کسانی یه حرفی می زدن، سخنرانی در حمایت از ایشون می کردن، به زندان می افتادن. ولی عمدتاً بار مبارزه سیاسی در ایران به دوش از موقعی که البته کودتای 28 مرداد انجام شد به دوش جوانها بود، دانشجوها عمدتا. قبلا خب جبهه ملی بود و نیروهایی که مبارزه مسالمت‌آمیز پارلمانی رو در پیش گرفته بودن که همه اونا سرکوب شدن و دستگیر شدن و به زندان‌های طولانی مدت افتادن. بعد از اون دیگه نیروهایی بود که جنگ مسلحانه رو در پیش گرفتن. از سال تقریبا 43-44 به بعد دیگه عوض شد شرایط. خب زندان‌ها رو اگر تا مثلا 6 ماه یک سال به انقلاب مونده بررسی می‌کردین، 95% دانشجوها بودن، یعنی جوان‌ها بودن. حالا یه جوانای چپ، سازمان شریکای فدایی خلق، ستاره سرخ، نمیدونم، یا مذهبی ها مثل مجاهدین و آرمان مستضعفین و امثال اینها. یعنی در واقع قبل از انقلاب عمدتاً اونا بار مبارزه رو به دوش داشتن، جوانها عمدتاً. ولی وقتی که دیگه به حد باروری رسید در آستانه انقلاب، یواش یواش روحانیت آمد در میدان و در واقع انقلاب عمومی شد، مردمی شد. قبلا در قشر روشنفکر دانشجو تیپای شهرنشین بود، ولی با ورود روحانیت به خصوص آقای خمینی یه جنبه دینی پیدا کرد. از اونجایی که خب اکثریت ملت ما در فرض کنید شهرهای کوچکتر یا روستاها اینا هستن، اون توجهات معنوی و تقلید و پیروی از روحانیت در اونها خیلی جدی بود و برحال انقلاب ما هم با روحانیت در واقع به انجام رسید. واقعیتش رو بخوایم، اونا در واقع به موقع باردهی و میوه انقلاب رسیدن و دیگه بعد از اون بقیه رو هم کنار زدن. اما روحانیت افغانستان در واقع میشه گفت دو دهه، یعنی از 20 سالی که روس‌ها بودن و بعدم که روس‌ها تخلیه کردن و امریکایی‌ها اومدن، عملاً این طالبان که همون طلبه هاست دیگه، طالبان هم کسانی که به هر حال در جهت دینداری سنتی هستن و فقاهت، اونها خب به هر حال بودن در صحنه سیاسی، اونها حضور داشتند جدی. البته گروه‌های دیگه‌ای هم بودن همواره، ولی خب به هر حال اینا هم حضور جدی داشتن. از مشابهت های دیگه این که ایران وقتی که انقلاب شد و روحانیت قدرت رو به دست گرفت، در واقع دست به اعدام سرلشکرها و ارتشی ها و وابستگان تراز بالای رژیم گذشته گرفتن و سختگیری ها و تنگناهایی رو برای زنان به وجود آوردن. ولی افغانستان از قبل این خصلت رو نشون داده بود و هر دو در واقع مخالف نوگرایی بودن. دیگه اینکه ایران به زودی، یعنی انقلاب ایران، دستگاه روحانیت متکی به گروه های مسلح شد، یعنی به ارتش اعتمادی چندان نداشتن، سپاه پاسداران و بسیج و حتی نیروی انتظامی و اینها هم به هر حال در کنترل گرفتن. یعنی نظامی که متکی به نیروهای نظامی هستش، عمدتا قدرت در واقع نیروهای مسلح حفظ کرده. افغانستان خب از اول طالبان مسلح و مجهز بودن. دیگه اینکه در ایران، انقلاب ایران در دشمنی که با امپریالیسم امریکا، در دشمنی که با غرب به خصوص با امریکا داشت، بر روسیه و بر چین تکیه کرد. خب شعاری که ما داشتیم قبل از انقلاب نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی بود، ولی دیدیم که در واقع نه شرقی نه غربی، نه غربی شد، شرقی در واقع خیلی جدی گرفته شد. در حالی که ما در زمان نهضت ملی دکتر مصدق، او موازنه منفی رو مطرح کرد که ما نه باج به غرب میدیم نه به شرق، یعنی یه موازنه منفی، به جایی که اینو راضیش بکنیم به اون راضیش بکنیم، بیا امتیاز به این بدیم یا امتیاز به اون بدیم، توازن ایجاد کنیم، در ندادن امتیازات به اونها سعی میکنیم توازن رو به وجود بیاریم. خب میبینیم که هم ایران به اون طرف گرایش پیدا کرد و افغانستان که به هر حال از اول 20 سال خب روس‌ها اونها رو در واقع مورد تهاجم قرار داده بودن، ولی می‌بینیم الانم دو کشوری که به هر حال پذیرفتن و به هر حال تایید کردن و موافق روی موافق نشون دادن روسیه و چین هستن. در این موضوع هم می‌بینیم که جنبه مشترک داره. در ایران بعد از اینکه روحانیت روی کار اومد، به تدریج سعی کرد که این تز همه با هم رو تبدیل به همه با من بکنه و طبق یک حساب خیلی دقیقی همه گروه‌های دیگه حذف شدن. اول در واقع نیروهای چپ کنار گذاشته شدن، در حالی که حداقل 50% تو زندان‌ها نیروهای چپ بودن تو ایران، قشرهای دانشگاهی رو عرض می‌کنم. و بعد جبهه ملی رو آقای خمینی گفت که ملی‌گرایی خلاف اسلامه و اونا رو به زندان انداختن و محروم کردن، و همینطور به نوبت گروه های دیگه، انجمن حجتیه رو، نهضت آزادی رو، جامع و گروه های مختلف رو. یعنی عملا همه روشنفکرها از صحنه حذف شدن، دکتر شریعتی و افکار و اندیشه های اون، و الی آخر همینجوری ادامه پیدا کرد که هنوزم ادامه پیدا کرده. در افغانستان هم میبینیم که اینا از اول دست رد به سینه بقیه زدن و یه پارچه در واقع همون تمامیت طلبی، انحصارگرایی که فقط در قشر خودشون. موضوع دیگه از مشابهت ها، روحانیت ایران بسیار سختگیر با اهل تسنن بوده از اول. منهای شهرهایی که اکثریتشون اهل تسننن، شما در تهران هرگز یک مسجد نمیبینید که اهل تسنن فعالیت داشته باشند، یا در مشهد یا در شهرهای دیگه که اکثریت با تشیع هست اجازه نمیدن. و خیلی تعجبه که در امریکا که حالا به هر حال کشورهای مبارز اسلامی علیه امریکا هستن، شما فقط در جنوب کالیفرنیا بیش از 50 تا مسجد و مرکز اسلامی میبینیم که به هر حال جزء نهادهای به اصطلاح نان پروفیت اورگانایزیشن، نهاد ان جی او به قول معروفشون میگن، که پرداخت حتی کمک مالی به اونها جزء به هر حال میتونه مالیات حساب بشه، یعنی از همه امتیازات قانونی و مالیاتی میتونن برخوردار بشن. ولی خیلی تعجبه که در یک کشور اسلامی نه در ایران امکان تبلیغ و فعالیت و ساخت مسجد به در شهرهای اکثریت مطلق شهرها به اهل تسنن داده میشه، و نه از اون طرف هم میبینیم طالبان هم خب سوابق برخوردشون با مردم هزاره شیعیان هزاره یا حتی اون کنسولگری ایران رو که چندین سال پیش گرفتن، خب 9 تا از اونا رو هم اونجا به رگبار بستن دیگه. یک نوع ضدیت دو طرف در یک نوع تنگ نظری دارن نسبت به عقاید خودشون، هم در روحانیت ایران هم روحانیت طالبان، و خیلی تعجبه که با شرایط گذشته با این مخالفت های اصولی که با هم دیگه دارن فعلا تایید میکنن هم دیگه رو. هر دو نظام، چه نظام حاکم بر ایران، نظام ولایت مطلقه فقیه، و هم نظام طالبان، نظام فقاهتی در واقع عطف به دستگاه روحانیت و فقه اونها، و یه حالت در واقع ارتجاعی، یه حالت بسته و دوگمی که با ترن و تحول و تغییر در واقع مخالف هستن و با همون شیوه های سابق میخوان عمل بکنن. هر دوتا ضربت خورده امریکا و روسیه بودن. ایران خب 52 شهرمون رو در اون عهدنامه ما چیز ترکمانچای و گلستان به هر حال روسا گرفته بودن در زمان روسیه تزاری، و امریکا هم که از کودتای 28 مرداد سال 1322 اون حکومت ملی دکتر مصدق رو ساقط کرد، و خب ما در واقع با هر دو مخالف بودیم. افغانستان هم خب 20 سالش زیر کنترل و در واقع حملات روسیه بود و 20 سال هم امریکا، ولی با هر با اینکه هر دو عرض کردم ضربه خورده ای امریکا و روسیه بودیم، فعلا یکیش دشمنیش تشدید شده، اون یکی تبدیل به دوستی شده. هر دو ملت در برابر یه نظام وابسته قرار داشتیم ما. هم ایران قبل از انقلاب در واقع حکومت شاه یک حکومتی بود که خب غرب گرا بود و مورد تایید غرب بود. اصلا از زمان ابتدای پهلوی رضا شاه رو به هر حال انگلیس ها رو کار آوردن، همون هم موقعی که اقتضا میکرد بردنش و پسر جوانش رو محمد رضا شاه رو قرار دادن. خب یه ارتش مقتدری ما داشتیم، ژاندارم منطقه بود، ایران خیلی امریکا حمایت میکرد، مجهزترین ارتش خاورمیانه بود ایران، حتی هواپیمای F-14 رو قبل از اینکه به اسرائیل بده امریکا به ایران داده بود و ایران به هر حال مجری بسیاری از برنامه‌های امریکا تو منطقه بود. حتی یه جنبش چپ مارکسیستی وقتی که در عمان به وجود آمد، به هر حال در اون منطقه ایران بود که رفت اونجا سرکوب کرد، اون جنبش چپه که در اون منطقه بود. افغانستان هم همینطور، نظام فعلی که بود خب هم این جناب رئیس جمهور و هم کرزای اینا همه به هر حال تو امریکا بودن و اونجا درس میدادن و اونجا بزرگ شده بودن و بعدم به هر حال هم ارتش و امریکا تعلیم میداد و در واقع حدود 2.26 در واقع تریلیون دلار امریکا خرج کرده دیگه. بنابراین هر دو نظام وابسته‌ای بودن دیگه. با وجود این میبینیم که این تحول اتفاق افتاد، یعنی دو نظام وابسته به غرب این تحول، حالا یا انقلاب ایران یا این به اصطلاح سربرآوردن طالبان درش پدید آمده. هر دوی این ابرقدرت ها چه در مورد ایران چه در مورد افغانستان، هر دو در برابر این انقلاب، حالا اسمشو بذاریم یا خیزش مردمی، جا زدن. هیچ کدوم در واقع مقاومتی نکردن، عقب نشستن. هم در زمان شاه امریکا اصلا مات شد، نمیدونست که چیکار بکنه وقتی که جمعیت های میلیونی 3-4 میلیون تو خیابونا را میافتادن. حدود 10-15 کیلومتر طول راهپیمایی بود، دیدن با یه ملت که ملتی که این چنین قیام کرده که نمیشه برخورد کرد. یه اقلیتی رو همیشه میشه ساپورت کرد و بر بقیه تحمیل کرد، ولی وقتی که همه ملت برخواستن چیکار میتونن بکنن؟ بنابراین اونا هم عقب نشستن دیگه. در افغانستان هم میبینیم که خب هم روسا بالاخره دیدن که نمیتونن مقاومت بکنن و هم در واقع ارتش و نظام سیاسی که وابسته به غرب بود، وقتی که یه مرتبه در برابر این هجوم گسترده طالبان قرار گرفتن، هیچ کدوم مقاومت نکردن. این خودش یه درس تاریخیه که نشون میده به هر حال اگه یه ملتی، یا لااقل نه یه ملت، اگر یه بخشی از ملت مصمم باشه و جانشو در کف گذاشته باشه موفق میشه. حتی عرض کردم که بخشایی از یه ملت هم اگر بتونن جدی عمل بکنن اینطور میتونن موفق بشن. به هر حال نکته بازم مشترک دیگه اینه که تو هر دو نظام، هم ایران و هم افغانستان، رهبراشون فرار کردن. هم در ایران وقتی انقلاب شد، شاه قبل از اون، الان یادم نیست، مثلا یه ماه قبلش ایران رو ترک کرد، گذاشت رفت یه کسی که نظام فردی استبدادیه، وقتی که رهبری مملکتی میذاره میره دیگه، خب همه چی از هم پرو میپاشه. نظام های استبدادی این اشکال داره که همه راه ها به یه جا ختم میشه، همه پیرو منویات یه نفر هستن. اون یه نفر وقتی جرأت نمیکنه، فرار میکنه، دیگه بقیه میمونن چیکار بکنن؟ حتی جلسه تمام عمرای ارتش در ایران داشتن که بعدن لیست خلاصه مذاکراتشون هم بعدن در اومد چاپ شده. همشون مونده بودن که چیکار بکنن، همه مستعجل مونده بودن، هیچ کدوم انقدر جرأت نداشتن و تجربه نداشتن و آگاهی نداشتن، اصلا شخصیتشو نداشتن که بتونن اوضاع احوال رو کنترل بکنن، جمع بکنن و بتونن تصمیم بگیرن. در افغانستان هم میبینیم وقتی غنی فرار رو ترجیح میده بر قرار، خب دیگه بقیه چیکار کنن؟ حالا یه چیزایی یواش یواش شروع شده که اصلا به فرمانده‌های ارتش هم گفته بوده که شما هم به هر حال ترک بکنید و مقاومت نکنید، و نشون میده پشت قضایا یک نوع توافقی از قبل به وجود آمده بوده. نکته آخری در مشابهت ها اینه که هر دو ملت متشکل از اقلیت های قومی بودن. خب در ایران هم کرد و لور و بلوچ و عرب و ترکمن و همه اینها بودند، ولی خب متحد شدند. ولی در افغانستان البته قومیت ها خیلی قوی تره، بدون که اتحادی حاصل بشه پشتون ها که اکثریت رو دارن اونها تونستند به هر حال با کمک پاکستان این موفقیت رو به دست بیارن. اما نکات مورد افتراق، یعنی در واقع تفاوت ها، چند تا هم خدمتتون عرض میکنم. یکی این که روحانیت ایران خودش رو محور تشیع میدونه، ایران رو ام القرای کشورهای اسلامی، ولی در افغانستان چنین ادعایی نشده. اونا بیشتر تحت نفوذ و کمک‌های مالی عربستان سعودی ظاهراً هستن و پاکستان. این تفاوت‌هایی است که وجود داره. یکی دیگه این که روحانیت ایران در انقلاب ایران دارای یک رهبر بلا منازع کاریزماتیک بود. به هر حال آقای خمینی به سرعت تبدیل شد به یک رهبر قاطعی که هیچ رقیبی نداشته، یعنی یه مرتبه او گل کرد، هیچ کدوم دیگه در رده او نبودن، و به خاطر این قدرتی که احراز کرد تونستش بقیه مراجع رو کنار بزنه. آقای شریعت مداری رو حتی به زندان انداختن، محاکمش کردن و خب داستان رو همه میدونید، یا سختگیری هایی که بر مراجع دیگه کردن، دیگه هیچ کسی نمیتونست نطقی بکشه. بنابراین انقلاب ایران وقتی یه نفر مطرح شد که 15 سالم بود در تبعید بود و در آستانه انقلاب هم روشنفکرهای مذهبی او رو بردن به پاریس و کسانی مثل قطبزاده، مثل دکتر یزدی، مثل بنی صدر، نمیدونم صادق طباطبایی، دور و بر ایشون عمدتاً روشنفکران بودن که کسانی که از 15 سال 20 سال قبل تو امریکا یا اروپا فعال بودن، سر نخا دستشون بود، خبرنگارا رو میتونستن برن خبر کنن، اونها بیان به اونا بگن چه سوالی بکنید، با آقای خمینی بگن دنیا الان منتظر چه پاسخهایی هست. یعنی طبیعتاً ایشون مطرح شد و بزرگ شد و ایران دارای یک رهبری که هیچ نقطه ضعفی قبلا از او ندیده بودن، فقط به عنوان یک مرجع تقلیدی میشناختنش که خیلی زندگی ساده هم داشته و حالا 15 سال هم هست که در تبعید بوده. بنابراین فکر میکردن که اون ایداله، هیچ حرف در واقع غیر منتظری از اون نشنیدن. حرفایی هم که تو پاریس میزد در واقع در باغ سبزی بود و همه چی مثبت بود که اگه ایران برگردیم کمونیستام آزاد خواهند بود و روحانیت اصلا حکومت نمیخواد بکنه، ما به حوزه میریم و انقدر متخصص هایی داریم اونا اداره خواهند کرد، و یعنی همه وعده ها وعده های خیلی خوب بود و از ایشون هم هیچ عیب و ایرادی هیچ کسی ندیده بود. بنابراین احساس میکردن که نواده پیامبر حالا قراره مثلا در ایران بیاد. ولی در افغانستان واجد طالبان یک چنین رهبری هست که حتی مورد قبول جدی رهبران دیگه واقع شده باشه. دیدین در این کنفرانس هم که میان یه تعدادن، 20 نفر را میفتن میان، نشون میده که همه برای خودشون در واقع مطرح هستن. حالا آینده اختلاف فی ما بین اینها به کجا خواهد کشید خدا میدونه، ولی این تفاوتی است که در روحانیت ایران که به قدرت رسید و روحانیت افغانستان این وجود داشته. از تفاوت‌های دیگه اینه که ایران فعلا 43 سال تجربه سلطه روحانیت رو ولایت مطلقه فقیه و پشت سر گذاشته و در واقع یک مبارزه طولانی رو از زمان مشروطیت، مبارزات زمان قاجار، از خیلی گذشته، از 100 خورده سال پیش در واقع این حرکت ها در ایران آغاز شده و پرچمدارش هم همیشه ملیون بودن، تک تک البته روحانیون روشنفکرم بودن. به حال از یک همچین تجربه‌ای برخورداره، ولی نمیدونم افغانستان چقدر روشنفکرانش یک همچین تجربه‌ای رو از کی آغاز کردن، ولی قاعدتا انقدر طولانی و با تجربیات گسترده مثل ایران نبودن. دیگه اینکه در ایران این انقلاب ما برخوردار از روشنفکران بود، از قشای دانشگاهی یا قشای آگاه شهری، این خب به مراتب بیشتر بودن تا اونچه که در افغانستان اتفاق افتاده که در این حرکت طالبان آدم نمیبینه از اونها. در مورد ایران یه تفاوت دیگه هم داره که این به پتانسیل نیروهای مردمی در خارج از کشور از شاید بله از میشه گفت که حدود سال مثلا 32 به بعد فعالیت های دانشجویی در خارج از کشور، چه فعالیت کنفدراسیون دانشجویان، چه فعالیت انجمن های اسلامی دانشجویان که گسترده تر از همه در امریکا بود، اینا خیلی خیلی زودتر از 32 تا 57 یعنی از ربع قرن فعالان ایرانی دانشجو تو خارج از کشور خیلی گسترده عمل میکردن. شاه هر وقت میرفت و امریکا تظاهرات گسترده‌ای بود. من ندیدم و نشنیدم که افغانها در خارج از کشور یک همچین فعالیت‌های گسترده‌ای رو داشته باشن. اگرم بوده که بعید میدونم، من نشنیدم. اینم یه تفاوتی است که در ایران این فعالیت ها بود و همونها هم کمک کرد به انقلاب. یعنی وقتی که آقای خمینی رفتش به پاریس، اولا کسانی مثل دکتر یزدی او رو بردن، پیشنهاد کردن، زمینه سازی کردن و اون گروه روشنفکرهای مذهبی که در خارج از کشور بودن برای ایشون خونه ای تهیه کردن و تمام اون برنامه ها رو اونها تدارک می دیدن. البته یواش یواش تک تک طلبه ها و بعضی از روحانیون هم آمدن، ولی اونها اصلا آوچاو نمی شناختن، زبان نمی دونستن. کار اصلی رو شاید 95%شون همین روشنفکرا کردن و هم اونها هم برگشتن ایران. هر کدوم اونها، آقای بنی صدر که رئیس جمهور شد در یه دورانی، نمیدونم دکتر یزدی وزیر خارجه بود، نمیدونم قدس‌زاده تلویزیون، صادق طباطبایی معاون نخست وزیر، همه اونها و کسانی هم که پایین تر بودن، وزیر و وزرا و به هر حال چیزای پستای مهم دولتی رو اونا تونستن احراز بکنن. این تو خارج از کشور ساخته شد اون کادرای اولیه انقلاب و بقیه هم روشنفکران دینی در ایران بودن که تونستن اون دولت موقت رو به هر حال به دست بگیرن تا یواش یواش آخوند کنار زدن و خودشون در واقع تیک اوور کردن قدرت رو. پس اینم تفاوت هایی است که در ایران و افغانستان با هم وجود داره در بین این دوتا. در ایران اتفاق انقلابی که افتاد آماده بود زمینه مردمیش، چه خارج از کشور چه داخل، که قدرت رو احراز بکنن، اداره بکنن، ولی تو افغانستان ظاهراً چنین چیزی لاقل تو اونا که این تحول ایراد کردن نیستش. اما نکته ای که شاید سوال مطرح باشه برای دوستان، نقش دو کشور همسایه افغانستان یعنی ایران و پاکستانه که در واقع میشه گفت که طالبان با کمک این دوتا روی کار اومد. درسته خودشون خیلی تلاش کردن، ولی اگر حمایت این دوتا نبود، به خصوص پاکستان، معلوم نبود که طالبان بتونه موفق بشه. در مورد ایران، از مصاحبه هایی که از دو سه ماه پیش به خصوص این کانال ایران اینترنشنال مصاحبه های انجام میداد با برخی از تحلیلگران افغان در کشورهای اروپایی یا در امریکا، اونا از همون موقع خیلی گله داشتند از دولت ایران که در این حالی که روابط حسنه‌ای با دولت افغانستان داره، ولی در واقع این رهبرهای طالبان رو دعوت میکنه، فرش قرمز براشون پخش میکنن، بعضی از اونا به ایران پناه میارن، بعضی از اونا مقیمن در ایران و یه روابطی هست. و خیلی مصاحبه‌های اینچنین من در کانال‌های مختلف دیدم که از همون موقع برادران افغان گله داشتن که چرا ایران دودوزه داره بازی میکنه، هم روابط ظاهری نیکو داره با دولت و هم با طالبان داره سر رو سری در پشت و پنهان داره انجام میده. با وجود اینکه خب اون طالبان این کشتارها رو از شیعیان یا از به حال بعضی از کارداران سفارت ایران در افغانستان کرده بودم. اتفاقاً چند روز پیش یک سخنرانی بود که دختر خردسال این احمد مسعود خیلی قرار و از حفظ سخنرانی خیلی جالبی، دختر بکنم 6-7 ساله، حتی اکثر 7-8 ساله هم بیشتر نبود. در اون سخنرانیش هم سخت گله کرد و در واقع رژیم هم ایران و هم پاکستان رو مزدور شمرد، عنوان که خیلی سخت گله کرد که اینها در واقع خیانت کردن به ملت افغانستان. خب دلیل این که حکومت ایران ترجیح داد که طالبانی که با اون سوابق دشمنی داشته این مرتجعین رو در واقع ترجیح بده به حکومت افغانستان، به نظر میاد که این اسلام در واقع به قول خودشون امریکایی یا حکومتی که دست نشانده در واقع امریکاست، طالبان رو بر اونها ترجیح میدادن. فقط برای اینکه در واقع یه مقداری بر تکیه این دولتی که به هر حال به این سادگی سقوط کرد تکیهشون رو بر امریکا بیشتر بدونیم، گزارش که دانشگاه بران داده، شاید تعداد زیادی از شما منو دیده باشین، در این 20 سال گذشته از سال 2001 تا همین 2021 2.26 تریلیون دلار، اصلا وحشتناک این رقم، کمک کردن به افغانستان. روزی 300 میلیون دلار، خیلیه، در یک روز 300 میلیون دلار کمک بوده، یعنی سرانه هر افغان 50,000 دلار. اگه واقعا این پولا رو به خود افغان‌ها داده بودن، بدون این حکومت خیلی بهتر عمل کرده بودن. جمع پولایی که امریکا کمک کرده به افغانستان در طول این 20 سال از سرمایه 3 تا کمپانی بزرگ امریکا، بزرگترین کمپانی جهان میشه گفت، همین کمپانی آمازون هست، جف بزوس که ثروتمندترین مرد دنیاست، یا ایلان ماسک، حالا این دوتا با هم رقابت دارن، یا بیل گیتس، اینها به اضافه 30 میلیاردر بعد از اینا، اونچه که به اینها کمک کردن به افغانستان بیش از کل این دارایی هست. خیلی عجیبه که چقدر پول خرج شده. 800 میلیارد هزینه جنگ با طالبان کردن، 800 میلیارد دلار، 85 میلیارد آموزش ارتش افغانستان. تماما اینا رو هم از محل قرضه بانکی که گرفتن تا حالا 500 میلیارد دلار در واقع دولت امریکا ربح بانکی داده به سود بانکداران امریکا. در واقع تو این جریان خرجایی که کردن میبینیم بیشتر به جیب کارخانه های اسلحه سازی خود امریکا رفته، دولت خرج کرده اینا رو، ولی در واقع به عنوان اسلحه دادن به اونجا، یا دست ارتشیا بوده. بانکدارا در واقع بیشتر از همه سود بردن، حساب کردن تا سال 2050 یعنی حدود 30 سال دیگه که این قرض ها باید پرداخت بشه، حدود 500 میلیارد دیگه باید دولت امریکا رپ بانکی بده برای این پولی که برای عربستان داده، که حساب شده هر امریکایی 20,000 دلار سرانه از جیبش رفته. حالا باید دید که به سود کی تمام شده این همه خرج کردن برای افغانستان که این دولت رو سرپا نگه بدارن، ارتشی رو آموزش بدن که هیچ کدومشون مقاومت نکردن و همه این تجهیزات ارتشی که اونجا بردن همه به دست طالبان افتاده، و بعد که چی؟ آماری هم که خودشون اعلام کردن، اونچه که از امریکا کشته شده 2500 نفر از این جووناشون کشته شدن، 4000 نفر هم که از این پیمانکارای غیر نظامی بودن امریکایی. افغانستان 69000 تا نظامی، 47000 از این زن و بچه‌ها اینجایی که بمباران کردن غیر نظامی، 51000 نفر هم از طالبان، جمعاً 167000 نفر، یعنی حدود 25 برابر اون امریکایی‌ها که کشته شدن، 25 برابر اون از ملت افغانستان کشته شدن. برای اونم ملتی که میگن کمتر از 30%ش 24 ساعت برق دارن. اگه این پولا یک دهمش هم به آبادی افغانستان برای اونجا خرج میشد، الان 100 مرتبه بالاتر بودن. چی کارم کردن این ارتشی که 18000 نفرشون آموزش دیده بودن؟ مثل یه ارتش عروسکی که در ایران هم اتفاقا هم زمان رضا شاه اون ارتش و اون دولت ابرقدرتی وقتی که انگلیس آمدن اصلا مقاومت هم نکردن. زمان دکتر مصدق هم که شاه تا دیده مردم قیام کنن از رامسر فرار کرد رفت ایتالیا، در انقلاب سال 57 هم گذاشت رفت. معلوم نیست این خرجایی که میکنن این ابرقدرت ها، این هم تجربه شده که این رژیم های وابسته به خودشون که به قول مرحوم دکتر مصدق میگفت اگر هزاران میلیون ها دلار صرف هیئت حاکمه غیر مبعوث ملت بشه، نه تنها مشکلی رو حل میکنه بلکه بر مشکلات یه ملت هم افزوده میکنه. در هر حال متاسفانه میبینیم فقط سودش به این کمپانی ها و این میلیاردرهای امریکایی رسیده. وقتی که رئیس مملکتی فرار میکنه با اونطوری که گفتن ماشینای پرپول با عجله میره دیگه، به تعبیر قرآن میگه که فاعتبروا یا اولی الابصار، راجع به همون جنگی است که زمان پیامبر بوده، میگه یخربون ایدیهم یخربون بیوت هم به عیدی هم به عید المومنین، خانه هاشون رو در فرار به دست خودشون و به دست مومنین خراب کردن. فعته به رویا اول الابصار، میبینیم تمام اون چه که ساختن همه چی رو گذاشتن و همه چی رو تحویل دشمنان خودشون دادن. خب خوشبحالی، البته خوشحالی حاکمان ایرانه که تونستن نظامیار امریکایی رو از منطقه دور بکنن و این رژیمی که ممکن بود بالقوه بتونه پا بگیره و همونطوری که کره جنوبی تونست به یه جایی برسه، لااقل اینا از نگرانی این که مبادا اونجا یک حکومت موفقی به پا بشه و بعد مردم ایران هم مقایسه بکنن که اونا به کجا رسیدن ما به کجا رسیدیم، به هر حال این موجب در واقع خوشحالی اونها هم شد. اما در مورد پاکستان که یکی از 5 کشور به هر حال اسم اسلام رو یدک میکشند، حالا چرا طالبان، این سوال برای خیلی ها مطرحه، چرا طالبان از پاکستان کمک گرفتن؟ چرا پاکستان اینطور تمام قد اونها رو حمایت کرد و هنوزم در مناطقی از افغانستان که هنوز معلوم نیست که آیا 100% گرفته شده یا نه، اونهان که دارن درون هاشون رو میفرسن و اونا دارن حمایت میکنن؟ به نظر میاد که این مسئله قومیت و این نژاد یا این اقلیت پشتون که بخش عمدهشون در پاکستان هستن یه نقش خیلی مهمی رو این نظام قبیله‌ای داره ایفا میکنه. ببینید تو ایران خودمونم ما خب بخشی از مملکت ما کردها هستن دیگه، ولی خب در ترکیه هم کردها هستن، در عراق هم هستن، در بعضی جای دیگه هستن. کردها خب تعلقشون به اون سوابق تاریخی خودشون حداقل در بخش زیادشون میچربه بر اون جنبه ایرانیت. یا اعراب فرض کنید، اعراب خوزستان، خب از یه طرف میبینن نفت از اونجا داره میره، نفت و گاز از اونجا داره میره، صرف همه ایران میشه، ولی خب محرومن که آب خوردنم ندارن، به خصوص این جریانات اخیر که خوشسالی و گرمای فوق‌العاده و فقدان آب و حالا هم که مسئله کرونا و اینا هست. از یه طرف نگاه میکنن به کشورهای عرب جنوبی، امارات متحده رو میبینن، قطر رو میبینن که اونا هر کدوم به یه جایی رسیدن، یه قرن جلو افتادن از نظر ظاهری لااقل از ما، از نظر توسعه و نمیدونم وضعیت مالی و خب اونام درشون این جنبش های در واقع پان عربی وجود آمده دیگه. یا آذربایجان شوروی، شوروی سابق، آذربایجان یا ترکیه یا آذربایجانی های ما، این تمایلات بالاخره تو همه جا هست دیگه. حالا ایران چون سابقه ناسیونالیستی طولانی داره، یک کتابی اتفاقا ریچارد کاتم چندین سال پیش قبل از انقلاب نوشته بود، ناسیونالیسم در ایران، تحلیل کرده بود که از کی در ایران ناسیونالیسم، یعنی احساس ملت، یعنی غلبه احساس ملیت بر قومیت از کی مطرح شده. چون در ایران ملیت رو همیشه شاهان مطرح میکردن برای جنگ هایی که با اطراف داشتن، مردم شهرستان ها تعصب به قومیت خودشون داشتن، ترک ها برای خودشون، لورا برای خودشون، نمیدونم آذربایجانی ها معمولا بیشتر محلی بود در واقع تعلقات قومی. ولی این که به عنوان ایرانیت مطرح باشه، خب این تجربه و سابقه رو مطرح کرده بود. خب این به نظر میرسه که در ایران این سابقه طولانی تره، یعنی احساس ملیت. در افغانستان ملیت فکر میکنم خیلی تحت شعای قومیت باشه، بیش از همه پشتون ها هستن که ظاهرا 40% اونا هستن و بعد تاجیک ها هستن و بعد هزاره ها و نمیدونم ازبک ها و 13-14 ظاهرا اقلیت در افغانستان وجود داره. خب خیلی 40% یه مملکت، تازه تعداد پشتون ها در کل جهان که حدود 60-70 میلیون نفرن، یعنی یه چیزی نزدیک جمعیت ایران، 3 برابر پشتون هایی که در افغانستانن در پاکستان هستن. بنابراین خیلی طبیعیه که مردم پاکستان یا دولت پاکستان احساس تعلق بکنه به افغانستان، همونطور که ایران بعد از اینکه انقلاب شد در لبنان ایران نفوذ کرد، حزب الله به وجود آورد، قدرت دست شیعیان افتاد، قبلا شیعیان قدرت سومو داشتن، رئیس جمهور از مسیحیای مارونی بود، رئیس جمهور از اهل تسنن بود، شیعه قدرت سوم بود، رئیس مجلس و فقط شیعیان میگرفتن طبق یه قانون نانوشته، ولی بعد از اون برق برگشت با نفوذ ایران و بعد در عراق حکومت عوض شد، شیعیان به قدرت رسیدن، در نمیدونم بحرین تلاش کردن که عربستان نذاشت، در یمن، در همه جایی که شیعه وجود داره خب ایران سعی کرد که نفوذ بکنه. خیلی طبیعیه که پاکستانم وقتی که میبینه که حدود فکر میکنم در حدود 60% نه بیشتر، حدود یعنی پشتونهای پاکستان و افغانستان حدود 90% پشتونهای کل دنیا هستن و اکثریت قریب به اتفاقشون بیش از نیمیشون در پاکستانن، خیلی طبیعیه که اونا تمایل داشته باشن، به خصوص اینکه این مرز بین پاکستان و افغانستان، این مرز از وسط این قوم پشتون رفته، یعنی اینا دائما در حال رفت آمد بین هم دیگه بودن. کاملا قابل فهمه که چرا پاکستان انقدر نفوذ کرده و دلش میخواسته که توسعه پیدا بکنه و در واقع کنترل افغانستان رو در اختیار خودشون بگیرن. خب این در واقع به نظر میرسه که عامل اصلی این اکثریت قاطع قوم پشتون بوده باشه. پشتون البته ایرانی تبار هستن ولی زبانشون گویششون پشتون هست و سنی حنفی هم هستن. 43 میلیونشون تو پاکستان و ظاهراً 15.5 میلیون در افغانستان هستن. و دیگه از چیزهای نفوذ میبینیم که این رهبرای طالبان 95% میگن فارغ التحصیل یک مدرسه علمیه دارالعلوم حقانیه که در 60 کیلومتری پیشاور پاکستان نزدیک هم هستن به افغانستان. اینا اونجا تربیت شدن. یه کلیپی یه فیلمی شاید دیده باشن بعضی از دوستان، نشون میده یک دانشگاه خب خیلی هم مدرن هم هست، سالن بزرگی من فکر کنم شاید 700-800 نفر هم درش نشستن، همه این طلبه های افغان دارن، طالبان دارن درس میخونن و سخنرانی هست و یه مدرسه ای که بودجش هم در دولت پاکستان داره میده. حتی آمارش رو نوشته بود در سال 2018 2.5 میلیون دلار از طرف فرمانداری پیشاور داده شد، حزب عمران خان اونجا داده. آمارش نوشته 2017 2.7 میلیون دلار از مالیات ها دادن. حتی کمک فرانسه، امانوئل مکرون فرانسه هم در واقع کمک میکنه. یعنی خود این حتی مدیر این مدرسه هم دو بار نماینده سنای پاکستان بوده، ملا ثانی الحق در واقع. پس نشون میده هم عربستان سعودی داره کمک میکنه. این دانشگاه است که معروفه به دانشگاه جهاد، که مدرن و مجهزه، داره به هر حال اون افکار و در واقع ایدئولوژی طالبان رو داره تعلیم میده و میفرستن این طلبه ها رو به جاهای مختلف. میبینیم که پس هم اندیشهشون ایدئولوژی داره از پاکستان میاد، از مدارسی که تو پاکستانه داره تو افغانستان میاد، و هم در واقع کمک مالی و تسلیحات و تجهیزاتی است که پاکستان داره کمک میکنه. اصلا قابل مقایسه هم با کمک غیر مستقیم ایران نیست. پاکستان واقعا 90% رو او به عهده گرفته. بنابراین مسئله خیلی به نظر میرسه که روشن باشه که چطور اینا انقدر تونستن نفوذ پیدا بکنن و چرا موفق شده. اما اینکه چه راه حلی به نظر میرسه، به هر حال تمام افغانستان رو گرفتن طالبان و به زودی هم مسلط خواهند شد، همونطوری که تجربه نشون داده که حکومت روحانیون ولایت مطلقه فقیه در ایران همه گروه ها رو کنار زد و به هر حال چوبه های دار برپا شد و تیرباران ها و همه اینا. خب میشه پیش بینی کرد که روز به روز که اینا به قدرت برسن یک همچین رفتارهایی رو از خودشون نشون بدن. البته فقط این امیدواری هستش که برخلاف ایران که یه رهبر کاریزما بود و به هر حال همه مجبور بودن که حرف او رو اطاعت بکنن، افغانستان ظاهرا فلانی همچی کسی رو نداره. حالا زمان ملا عمر یه وحدتی تا حدودی بود ولی به نظر نمیاد که این روحانیت و اون منیت هایی که دارن و تفاوت بینشا و اصولا میگن بله در یه اقلیم دو درویش میگنجن ولی دو تا پادشاه نمیگنجن، به نظرم نمیاد که اینا بتونن با هم کنار بیان. ولی در هر حال اون چه که مهمه، در قرآنم این رهنمود رو داده، میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. وضعیت هیچ قومی تغییر نمیکنه مادامی که نفسانیات خودشون رو تغییر نداده باشن. یعنی اگه 100 بارم تکرار بشه لااقل ما این تجربه رو کردیم دیگه. به قول دکتر شریعتی میگه هیچ انقلابی قبل از رسیدن به آگاهی نجات بخش نیست، هر انقلابی قبل از آگاهی فاجعه است. به هر حال اگر 10 بار دیگه هم تکرار بشه مادامی که ملت ساخته نشده باشه همینه دیگه. بنابراین برای نجات یک ملت باید یک برنامه های اساسی و عمیق، نبایدم عجله داشت، نه تکیه بر بیگانگان راهساز هست. تجربه نشون داده بیگانگان به راحتی میفروشن، اونا دنبال منافع خودشون هستن، راحت کنار میان. همینطوری که در واقع قبل از انقلاب شاه رو که این همه خدمت کرده بود به امریکا، حتی برای مالجه نپذیرفتنش تو مملکت خودشون، انگار نه انگار که اصلا یه همچی شخصی رو میشناختن، او مجبور شد این بر اون بر بره به کشورهای دیگه پناهنده بشه. خب اینا درس تجربه است. وقتی که به سران کشورها که اینطور خدمت کردن رحمی نمی کنن، وای به حال گروه های اپوزیسیون، اقلیت که بخوان از اونا کمک بگیرن یا تکیه به اونا بکنن یا به امید امدادهای کشورهای دیگه باشن. اونا برای منافع ملی خودشون عمل میکنن و منافع ملی هم معمولا میسازه با در واقع رژیم های حاکم. کاری ندارن که حقوق بشر رو سرکوب اونا دارن میکنن، نادیده میگیرن، اعدام میکنن. البته برای تبلیغات ضد اون کشورها استفاده میکنن، ولی اینا هر بس. هم این تجربه برای خیلی کشورها اتفاق افتاده، باید بدونن جز با تکیه بر ملت هیچ کاری نمیتونن بکنه. تجربه دوم این که به هر حال توسل به شیوه های براندازی خشن اون هم جواب نمیده. ملت ها در اون میدون ها حریف دولت های خودشون نمیشن. باید در ملت در زمینه ای در میدانی مبارزه کرد که قدرت دارن ملت ها تو اون زمینه ها. وقتی که حاکمان مجهز و مسلح هستن تا دندان مسلحن، یه اقلیت 5% 10%شون هم میتونه سرکوب بکنه. بنابراین اونم یه تجربه بزرگه. هیچ راهی جز این نیست که ملت ها مثل همه کشورهای پیشرفته اروپایی یا غربی که اونها ملت ها هستن که دارن حمایت میکنن، ملت ها هستن که با آرای خودشون، با نهادهایی که تأسیس کردن میتونن جلوی استبداد رو بگیرن، همینطور که خب میبینیم در کشورهای دیگه. بنابراین راه حل قرآنیش هم همین هست. اتفاقا یه آیه در قرآن خطاب بنی اسرائیل، وقتی بنی اسرائیل در دورانی که هنوز فرعون سر کار بود میان به موسی میگن که قبل از این که تو بیایی که ما رو شکنجه میدادن میکشتن، حالا که تو اومدیم ما فکر میکردیم حالا آزاد میشیم و نجات پیدا میکنیم، ولی هنوز در بر همون پاشنه میگرده. خداوند میفرمد به حضرت موسی بگو اجعلوا بیوتکم قبله، خانه هاتون قبله بکنید. قبله نه به معنای قبله نماز، قبله یعنی مقابل هم، یعنی به جایی که شما هضم بشین در اون جامعه بزرگ فرعونیان، شما خونه هاتون رو نزدیک هم بسازین. مرحوم طالاقانی میگفت که خونه ها وقتی پلو هم باشه از حال و احوال همدیگه خبردار میشن، خانم‌ها با هم رفت و آمد میکنن، بچه‌ها با هم آشنا میشن، لازم نیست که از این ور شهر تو اون ور شهر برین که کسی هم تعقیبتون کنه، با همین دیگه. بنابراین اتحاد ملت با هم دیگه، همونطور که عرض کردم قبل از انقلاب مبارزین ایران خب به صورت خیلی گسترده در خارج از کشور انجمن‌های اسلامی، چه کنفدراسیون و انجمن‌های مختلف داشتن و واقعاً کادرهایی ساخته شد برای آینده ایران. شاید یه 20 سال اول انقلاب ایران همه اون کسانی که عهده‌دار کارهای اجرایی بودن همونایی بودن که این تخصصها رو در خارج پیدا کرده بودن. ملت افغانستان هم به نظر من راهی جز این نداره که باید شروع بکنن به تأسیس NGOها، نهادهای مردمی. لازم هم نیست حتما سیاسی باشه، مهم اینه که مردم بتونن با هم کار بکنن، همدیگر رو بشناسن، کار دست جمعی رو یاد بگیرن. در هر کاری، کار خیریه گرفته، ورزشی گرفته، هنری گرفته، سیاسی گرفته، به هر حال هم در داخل افغانستان و هم در خارج از افغانستان که همه جا الحمدلله پخش هستن و آدمای تحصیل کرده فراوانی از ملت افغانستان در امریکا هستن، حتما در اروپا هم هستن. بله حتما، دیروز هم صحبت میکردیم یک جراح قلب بسیار معروف خیلی خیلی متخصص از افغانستان هست در اروپا. به هر حال همه جا دنیا هستند. اگر بشه که این ملت در واقع هرچه بیشتر تشکل پیدا بکنن و کارهای فرهنگی بکنن، من فکر میکنم که این یک راه حلی است که ملت رو خیلی مطمئن‌تر به پیروزی میرسونه. در اون سوره آل عمران هم میفرماید بلا ان تصبروا و تتقوا، اگر شما صبر داشته باشین، صبر یعنی مقاومت، پشتکار، و تقوا یعنی رعایت ارزش‌های اخلاقی رو بکنید. یعنی مبارزه دلیل نمیشه که آدم به خشونت یا بد اخلاقی، چه با خودش یعنی اختلافات و درگیری ها و رنجش ها، چه با گروه مقابل. اگه صبر و تقوا داشته باشید و یاتوکم من فورهم هازا، دشمن بر شما حتی فورانم بکنه بجوشه، خداوند شما رو امداد خواهد داد. لا یزرکم کیدهم شیئا، کید اونها هیچ به شما آسیبی نمیرسونه. میگه خداوند امداد میکنه شما رو. یا آخرین آیه سوره آل عمران هم باز همینه میگه، میگه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا، ای کسانی که ایمان آوردید. اصبروا، صبر به معنای قرآنی همون مقاومته، سست نشدنه، از میدان به در نرفتنه. اصبروا و صابروا، هر دوش صبره، ولی یکی صبرای شخصی فردیه، یکی هم صبر در برابر دشمنه، یا صبر در رابطه، یعنی همدیگر رو تحمل بکنید، با همدیگه اختلاف پیدا نکنین، چند دستگی نشین، هر کدوم به سمت و سوی برین، یعنی وحدت ملی رو حفظ بکنین، مقاوم باشید. و رابطو، رابطو هم به معنای به صلاح استواری قلبه و هم به معنای ارتباط برقرار کردنه، یعنی با هم متحد شدن، با هم ارتباط داشتن. میگه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله، رعایت ارزش‌های خدایی را بکنید، لعلکم تفلحون، باشد تا پیروز بشید، موفق بشید. راه‌حل‌های به هر حال قرآنیش همین صبر و مقاومت قوم و هر ملتی هر قومی و در واقع تابع حق، معیارهای حق بودن، قانون بودن و نه احساسات و اختلافات رو حاکم کردن. به هر حال این درسی است برای همه کشورهای مسلمان، برای خود ما که به هر حال سرنوشت مملکتمون هم گره خورده با افغانستان و ترکیه، که اونم برای خودش یک تجربه موفقی در دهه اول قرن 21 داشت، ولی متاسفانه اون هم به استبداد رأی و در حال اختلافات برخورد و یه مقداری هم متاسفانه دور شد از اون اهدافش، ترکیه هم داشت. ولی به حال امیدوار هستیم که این ملت مسلمان برادر همسایه، که به حال سالهای تعدادی از اون ملت در ایران ما هم بودند و ما افتخار میزبانیشون رو داشتیم، به حال انشالله که خداوند توفیق بده این ملت بتونن بر مقدراتشون پیروز بشن و از این سلطه یه اقلیت مرتجع و خشن و زنستیز بتونن خودشون رو آزاد و رها بکنن. انشالله شاهد باشیم که یه روزی این توفیق نصیبشون شده. موفق باشید.